بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله طیبین طاهرین. و الکم المنفصل و هو العدد موجود فی الخارج بالضروره و الکم المتصل و الکم المتصل و غیر القار و هو الزمان سیعتی اثبات وجودهی فی مباحث القوت و الفعل. بحث ما در خصوص انقسامات کم بود که کم رو گفتیم یا متصل است و یا منفصل. کم متصل یا قار می باشد و یا غیر قار. کم متصل قار خود منقسم بر سه قسم بود: جسم تعلیمی که همون حجم باشد، سطح و خط. اما کم متصل غیر قار یعنی قرار ندارد، می شود بحث زمان. و کم منفصل شامل اعداد می شود. حالا در مورد وجود اینها بحث می کنیم. آیا وجود هر کدوم از اینها در عالم خارج موجود هست یا نیست؟ از کم منفصل شروع می کنیم. کم منفصل که همان عدد است در عالم خارج موجود به ضروره، اینم بدیهی هست. خوب دقت کنیم، این مباحثی که مباحث مهمی است. حالا شما میگیم عدد در عالم خارج موجود هست، به نحو معقول ثانی موجوده یا به نحو معقول اولا؟ گرچه تناسب بحث اینه که ما وقتی معقولات عشر را بحث میکنیم بگیم اینها به نحو معقول اولا در عالم خارج موجود هستند که عروضشون در ذهن خارج باشد و اتصافشون در عالم خارج. ولیکن وقتی در بحث عدد دقت میکنیم، گرچه در عالم خارج موجود هست، معقول ثانی منطقی نیست که عروض اتصافش در عالم ذهن باشد، در عالم خارج موجوده، ولی کن اهم از این هست که به نحو معقول ثانی فلسفی باشد که اتصافش فقط در عالم خارج موجود باشد، ولی کن عروضش در ذهن. عروض یعنی چی؟ سنویتش. یعنی ما یک معدود داریم و یک عدد داریم، سنویتش توی ذهن باشد، اتصافش در عالم خارج، یعنی وجود ربطیش فقط در عالم خارج هست، نه وجود مستقلش که در عالم خارج یک معدود داشته باشیم و یک عدد. آیا اینطور هست یا این که نه، ما وقتی که میگیم اینها اعداد هستند و جز معقولات عشرند، باید به نحو معقول اولا در عالم خارج موجود باشند، یعنی هم عروضشون در عالم خارج باشد. عروض یعنی چی؟ سنویتشون. یعنی معدود یک وجود مستقل دارد. معدود چیه؟ همون انسان رو که شمارش میکنه. و عدد هم یک وجود مستقل دارد، البته وجود فی نفسه لغیر. یا این که نه، میگیم عدد اصلا وجود مستقل در عالم خارج ندارد، عدد به وجود همون آحادش و به وجود همون معدودات در عالم خارج موجود است. شما چی میفرمایید؟ اون چیزی که انسب هست بگیم عدد معقول ثانی فلسفی، چنانچه شیخ اشراق هم به این مسئله در حکمت الاشراق صفحه 67 و مطارحات صفحه 351 اشاره کردند. پس می تواند چیزی معقول ثانی فلسفی باشد، ولی که جز معقولات عشر نیز باشد. یعنی شیخ اشراق تنافی بین معقولات عشر و معقولات ثانی فلسفی نمی بیند، لذا حرکتو که معقول ثانی فلسفی هست جز معقولات عشق میاره، که ما قبلا بهش اشکال میکردیم، میگفتیم حرکت نحوه وجود است، معقول ثانی فلسفی نباید در بحث معقولات عشق مطرح بشه. میگه نه تنها حرکت در معقولات عشق هست، عددم که معقول ثانی فلسفی هست در معقولات عشق نیز میباشد. و حتی مقوله اضافه، که مقوله اضافه خودش شامل عین و متاع و وضع و جده و ملک و اینها میشود. همه اینها را معقول ثانیه فلسفی میدانند که عروضشون در ذهنه، ولی کن اتصافشون در عالم خارج هست. مانند عین، عین یعنی مکانداری، مکانداری شی فقط اتصافش در عالم خارج هست. نه ما یک چیزی داشته باشیم به نام مکین، یک چیزی داشته باشیم به نام مکان، هر دوتاشون در عالم خارج باشد. مکانداری و مکان دوتا چیز منحاز از هم نیستن، بلکه هیئت حاصله شی نسبت به مکان رو میگن چی؟ عین مکانداری. لذا اتصافش در عالم خارج موجوده، عروضش در عالم ذهن است. یکم بخوام کنکاش بکنیم، بس مقولات عش کلا به هم میریزه. ولی کن صدرای شیرازی چون بحث مقولات عش رو خیلی معتنابه نمیداند، اصلا دعب صدرای شیرازی اینه که توی مباحث سخیف خیلی خودشو معتل نمی کنه. حال مقولات عش اینها جز مقول ثانی باشن یا مقول اولا باشن خیلی اینها کار نشده، ولی کن جای تحقیق داره. خود شیخ اشراق هم که وارد شده همون اول مباحث مقولاتش میگه، میگه این بحثایی نیست که حکیم بیاد بحثش رو روی اینها بگذاره، ما باید به انوار قاهره بپردازیم که مباحث بلندی هست. در مورد مقولات عش خیلی بحث نمی کنه، ولیکن جای تحقیق داره. ما از یک طرف میگیم اینها مقولات عش هستند و معقول اولا هستند، ولیکن وقتی دقت میکنیم اینها میشن معقول ثانیه فلسفی، مانند عدد، مانند مقوله اضافه. اون مقوله اضافه که شیخ اشراق میگه تحتش همه اون مقولات نسبیه رو میاره، عین و متاع و وضع و جده و اینها. ما یحصل بحث شیخ اشراق رو بگم، شیخ اشراق در حکمت الاشراق صفحه 74 این فرمایشو دارن، حرف دقیقه، میگه مقولات از حیث محمولیت اعتبار عقلی هست. مقولات از حیث محمولیت اعتبار عقلی هم و از حیث مبدأ اشتقاق گاهی اعتباری هم و گاهی خارجی. حالی یعنی چی؟ توضیح من، مقولات از حیث محمولیت اعتباری هم، یعنی معقول ثانی فلسفی هم. مانند چی؟ مانند اسود. سواد میشه مبدأ اشتقاق دیگه، ولیکن وقتی بخواد حمل بشود ما نمیگیم الجسمو سوادون، میگیم الجسمو اسود. این مقولات از حیث اینکه محمول واقع میشون همواره جز مفاهیم اعتباری هستند، یعنی معقول ثانیه فلسفی هستند، اتصافشون در عالم خارجه، عروضشون در عالم ذهن. به عبارت اخرى این مقولات از حیث محمولیت یعنی از حیث عرضیه بودن، عرضیه همیشه مفهوم اعتباری است، معقول ثانی است. قبلا فرق گذاشتیم بین عرض و عرضیه، عرض قابل هم نیست مانند سواد، ولیکن عرضیه در مقابل ذاتی بابی ساقوجی که اینها قابل حمل هستند، اینها میشن جزء معقولات ثانیه فلسفی. یعنی اسود معقول ثانیه فلسفی است که عروضش در ذهن، اتصافش در عالم خارج هست، ولی کن سواد میشه معقول اولا. چرا؟ برای اینکه هم عروضش در عالم خارجه و هم اتصافش در عالم خارجه. سواد و جسم، خب اینها وقتی جسم و با سواد در نظر میگیریم عروض هر عروضشون در عالم خارجی یا در ذهن؟ در عالم خارجه. چرا؟ برای اینکه جسم وجود فی نفسه لنفسه دارد و سواد وجود فی نفسه لغوی رو دارد، عروضشون در عالم خارجه، اتصافشون هم در عالم خارجه. اما وقتی که میگیم اسود، اینجا دیگه از اون حیثی که حمل می شود که انهو اصلا وجود فی نفسش لحاظ نمی شود، لذا اصلا سنویتی در عالم خارج پیدا نمی کند، فقط اتصافش در عالم خارج می شود. پس تمام مقولاتش از حیث محمولیتشون، از اون حیثی که دارن حمل میشون، جز مفاهیم اعتباری هستن. مفهوم اعتباری یعنی چی؟ بلند بگیم یعنی معقول، ثانی، فلسفی. آقا بعدن شیخ اشراق اگر میگه وجود جز مفاهیم اعتباری هست، یعنی معقول، ثانی، فلسفی هست و شکاکشان بند. بعدش میرسیم که وجود از یک طرف میتونیم بگیم معقول، ثانی، فلسفی هست که عروضش در ذهن اتصافش در عالم خارج، اونها رو حالا دیگه فعلا وارد نشید. بعدا حکمت اشراق رو باید بازبینی کرد. حکمت اشراق و ما ادراک حکمت الاشراق. بعضی وقتا آدم مطالعه میکنه میبینی بالاتر از حکمت سطرانی، ولی متاسفانه اونجوری که باید شاید تلقیح نشد. خب پس مقولات از حیث محمولیت اعتبار عقلی هست و از حیث مبدأ اشتقاق خودش رو در نظر بگیریم، مانند سواد رو در نظر بگیریم. گاهی اعتباری هست، مانند چی؟ مانند عدد. حتی از حیث محمولیتش هم در نظر نگیریم، از حیث مبدأ اشتقاق در نظر بگیریم، جز مفاهیم اعتباری هست، یعنی معقول ثانی هست، عروض در ذهن، اتصاف در خارج، یا اینکه مقوله اضافه، عین و متاع و وضع و جده و ملک و اینها، همه اینها جز چی هم؟ معقولات ثانی فلسفی هست. و گاهی خارجی هست، یعنی میشن جز معقولات اولا، مانند چی؟ مانند سواد که بشه بعد کیف محسوس. بنابراین شیخ اشراق بین معقول ثانی و معقولات عشق تنافی نمیبینند. آقایونم تنافی نمیبینند من حیث لا یشعر، یعنی اگر دقت بکنن میبینن عدد معقول ثانی فلسفی است، ولی اینکن اونو جز چی بحث کردن؟ معقولات عشق. دقت پیدا بکنن که انه پارادوکس میشه، چون اینها میگن معقولات عشق معقول اولا هستند. خب تو معقول اولا از معقول ثانی بحث کردن پارادوکس دیگه، تناقض. لذا بحث معقولات عشق رو یک بار دیگه باید بازبینی کرد. و به قول شیخ اشراق میگه این از حکیم ارسطو اینها صادر نشده که ما بگیم سمعا و طاعتا میپذیریم، ایشون خیلی ارادت خاص به ارسطو و افلاطون داشت. از شاگرد فیثاغورس این بحث مقولات عشق مطرح شده، لذا جایی کنکاش داره، خودش هم تشریح میکنه، بعدش هم میگه آقا حکیم نباید به این مسائل خیلی پردازش میکنه. ولی که ما تا هنوز حکیم نشدیم، متحکم هستیم، زورگو هستیم، میتونیم از این مباحث بحث بکنیم. توی حالا مقاله آدم توی مقولات عشق و اینها بحث بکنیم. خب این از بحث عدد. پس عدد در عالم خارج موجود است، به نحو معقول اولا یا به نحو معقول ثانی، معقول ثانی منطقی یا فلسفی، فلسفی منطقی شو هیچ کسی دیگه نگفته که بگیم اصلا اتصافش هم در عالم خارج نباشه. خب بریم روی بحث زمان. زمان آیا در عالم خارج موجود هست یا نیست؟ پس کم منفصل رو بحث کردیم، عدد در عالم خارج موجوده. کم متصل غیر قار که زمان بشود، آیا در عالم خارج موجود هست یا نیست؟ که بعضی آقایون میگن مثلا بحث اعتباریه، مثلا زمان در عالم خارج موجوده، در صورتی موجوده. زمان همان حرکت است و حرکت در عالم خارج موجود است. خروج و شی من القوه الى الفعل تدریجا. بنابراین زمان هم در عالم خارج موجود هست. خب زمان آیا به نحو معقول اولا در عالم خارج موجوده یا در به نحو معقول ثانی؟ بگیم دیگه معقول ثانی، اتصافش در عالم خارج هست، عروضش در عالم خارج نیست که یک وجود مستقل داشته باشد، حال وجود فی نفسه لغیره باشد، بلکه همون نحوه وجود است. چجوری حرکت رو ما میگیم نحوه وجود است و حرکت رو قبلا گفتیم معقول ثانی؟ خب زمانم که عارض بر حرکته، همون حرکت متعین را ما زمان میگوییم، پس زمانم میشود معقول ثانی، گرچه این معقول ثانی رو ما جز معقولات عشر بحث میکنیم. خب بنده خدا شیخ اشراق گفت آقا حرکت جز معقولات عشره، همه بهش توپیدن، آقا حرکت معقول ثانی است، شما چرا اومدین اینو توی معقول اولا بحث کردین جز معقولات اش بحث کردین؟ در صورتی ما میبینیم حرکت بر چند معقوله هم میشود، بر عین و متاع و وضع و جوهر و اینها، و نمیتواند یک معقوله بر چند معقوله حمله شود. یادتون اشکالات. خب زمان که خود عارض بر حرکت هست، حرکتی که معقول ثانی هست، زمان هم میشه معقول ثانی. چجوری میشه شما زمان رو در معقولات اش بحث میکنین ولی که میگن حرکت نحوهی وجوده؟ خب زمانم نحوه وجود متعین است، فرقی نمیکنه، فرقشون اعتباری هست. زمان همون حرکت هست در عالم خارج، هیچ فرقی نمیکنه، فرقشون فقط در اعتباره. اگر اینو متعین در نظر گرفتیم میشود زمان، اگر به نحوه مبهم این مقدار رو در نظر گرفتیم میشود حرکت. بنابراین اون اشکالی که به شیخ اشراف توی بحث حرکت کردن، همون اشکال بعد زمان وارد است. خب ما میتونیم بگیم زمان هم در مقوله کم راه پیدا میکند، هم در مقوله کیف راه پیدا میکند، هم در مقوله وضع راه پیدا میکند، هم در مقوله جوهر. چرا؟ برای اینکه در همه اینها حرکت هست و هر جا حرکت باشد زمان عارض بر حرکت هست. میبینین چقدر پیچیده میشه؟ یکم بخوای انگشکاری بکنی میبینی همه مباحث نیاز به تحقیق دارد و نیاز به تأسیس حکمت داریم. نیاز به تأسیس حکمت داره. یک حکمت بنویسیم که این همه درش، حالا اینا رو هم شیخ اشراق اشاره کردن ولی کن هر کدوم از اینها رو آدم بخواد یک ذره کم کاش بکنه خیلی به هم میرسه. خب اینم کمه، متصل غیر خار که زمان باشد در عالم خارج موجوده ولی کن وجودش به نحو معقول ثانی فلسفی است، نه به نحو معقول اولا که هم عروضش در ذهن باشد خارج باشد و هم اتصافش در عالم خارج. این که مشا اصلا حرکت رو در چهار مقوله تصور میکردن، کم و کیف و عین و وضع. کم مثل این سیبی که مقدارش داره چی میشه؟ بزرگ میشه، حرکت در این صورت میگیره. وقتی حرکت در این صورت گیره زمانم عارض بر حرکت. ولی صدر شیرازی گفت آقا جوهر حرکت میکند و به تبع این جوهر همه اعراض در حرکت هند، نه تنها چهار مقوله بلکه نه مقوله اعراض به تبع جوهر در حال حرکت هستند. خب اینم از کم متصل غیر قار. اما کم متصل قار که شامل چه بشود؟ سطح و حجم و خط. فعلا کاری به خط نداریم. سطح و حجم در عالم خارج موجود هستند یا نیستند؟ هستند. چرا؟ برای اینکه جسم تعلیمی که همان حجم باشد تعین جسم طبیعی هست، همون امتدادات ثلاث را به نحو متعین در نظر بگیریم میشود چی؟ حجم. خب چنانچه جسم در عالم خارج موجود است، جسم طبیعی، تعین جسم طبیعی هم در عالم خارج موجود هست که بشه باید جسم تعلیمی که حجم باشه. حجم آیا در عالم خارج موجود هست یا نیست؟ میگیم آقا چون اجسام طبیعی در عالم خارج موجود هستند و این اجسام متناهی میباشند، تناهی جسم طبیعی را جسم تعلیمی میگوییم دیگه. اگر اون مقدار رو به نحو مبهم در نظر بگیریم میگیم هازا جسم طبیعی، ولی کن اگر همون امتدادات ثلاث رو به نحو متعین در نظر بگیریم میگیم این چی؟ حجمه. خب این حجم در عالم خارج موجود هست. سطح آیا در عالم خارج موجوده یا نه؟ میگیم سطح هم در عالم خارج موجوده. چرا؟ برای این که وقتی که حجم در عالم خارج موجود بود، این حجم میز رو در نظر بگیریم، اون نفاد اون حجمو میگن سطح. این نفادش که اینجا دیگه تمام میشه این میگن چی؟ سطح. بنابراین سطح هم در عالم خارج موجود هست. حالا سوال، سطح و حجم به نحو معقول ثانی فلسفی در عالم خارج موجود هست یا به نحو معقول اولا؟ به نحو معقول اولا که دیگه وجود فی نفسه لغیره دارند. عارض میشوند، یعنی هم عروضشون در عالم خارج هست هم اتصافشون. البته اگر اعراض را جزء شؤون جوهر ندانیم، اگر اعراض جزء شؤون جوهر بدانیم همه اینها میشوند معقول ثانیه فلسفی، یعنی اصلا اینها وجودشون وجود فی غیره میشود، وجود فی نفسه یلا غیره نمیشود. خیلی مباحث تو در توی، یعنی در چه سطحی حکمت و بحث کرد. اگه بخوام تنزیل پیدا بکنیم میگیم بله اینها به نحو معقول اولا در عالم خارج موجود هستن، حجم و سطح. چرا؟ برای اینکه وجود فی نفسه لغیره دارن. البته زمان و عدد که اصلا نمیشه اینجور تصور کرد که وجود فی نفسه لغیره داشته باشن، ولی کن حجم و سطح اینطور هست. البته اگر تنزیل بکنیم از اینکه اعراض شون جوهر نباشند، خب اینم از حجم و سطح. اما آخرین بحث ما در مورد خطه که آیا در عالم خارج موجود هست یا نیست. خط نفاد سطح دیگه، پایان سطح. اگر ما سطح متقاطع داشته باشیم، خط هم در عالم خارج موجود هست. یعنی دو تا سطح دقیقا هم دیگه رو چکار بکنن؟ قطع بکنن. در صورتی در فیزیک جدید دو تا سطح که همدیگه رو قطع میکنن، همواره این نفاد دو تا سطح یک امر متموج است، چون این به شما اصلا متخلل دیگه، مولکول ها رو شکل میدن، یک خط نمیشن. اگر توی فیزیک قدیم بحث بکنیم این دو تا سطح که همدیگه رو قطع میکنن، میگیم آقا این دیگه صاف هست دیگه، وقتی که صاف شد میشه چی؟ خط. ولی کن در فیزیک جدید میگه آقا اینها رو زیر مثلا میکروسکوپ که نگاه بکنین این یک امر متموج است، دارای موج هست، لذا خط در عالم خارج موجود نمیشه. و خط هم همیشه به نفاد سطح موجوده، اینا رو دقت بکنین. خط به تنهایی خودش موجود نمیشه، سطح به تنهایی خودش اصلا موجود نیست، حجم به تنهایی هرگز موجود نیست، همه اینها به تبع اون جسم طبیعی موجودن. بنابراین اگر توی ریاضیات میبینین یک خط میکشن میگن این خطه، این در حقیقت چیه؟ جسم طبیعی هست که حجم بر او عارض شده و دارای سطح هست و دارای خط هست. این که خط میکشن در نگاه فلسفی این چیه؟ بگین یک بار دیگه. جسم طبیعی هست که حجم دارد. چرا حجم دارد؟ برای که طول و عرض و عمق دارد. وقتی اون نگاه بکنیم اون جوهری که برای این ایجاد شده طول و عرض و عمق دارد، و نقطه هم که اصلا ما در عالم خارج نداریم. چرا؟ برای اینکه نقطه امر عدمی هست. نفاد خط رو میگن دیگه چی؟ نقطه، که اصلا در عالم خارج موجود نیست. اینا رو دقت بکنیم. نقطه ریاضی غیر از نقطه فلسفی است. اون نقطه ریاضی وقتی که روی وایت بورد میگیرن ترسیم میکنن، در حقیقت چیه؟ در حقیقت جسم طبیعی اول هست که حجم برش عارض شده، سطح بر او عارض شده و خط عارض شده. حالا اگر خط رو بپذیریم، اگر بگیم که آقا این دوتا سطح متقاطع وقتی هم دیگه رو قطع میکنن اینها یک امر متموج است، این دیگه ما چیزی به نام خط در عالم خارج نداریم. خیلی طولانی بحث کردیم، میخواستم امروز خیلی بحث بکنم. حالا هنوز وقت داریم همین فصل رو تمام بکنیم. میخواستم فصل عاشرم نصفشو بخونم. خب میخوام در عالم خارج بحث بکنیم که آیا در عالم خارج ما چیزی به نام خط داریم یا نداریم. خب دیگه خیلی بحثای فلسفی با بحثای فیزیک جدیدم آقا استکاک پیدا میکنه، لذا اگر کسی فیزیک جدید رو ندانه توی یه فضای مبهم فلسفه رو بحث میکنه. اشکالاتی که کنه و بعضا دکتر سروش بر فلسفه وارد میکنه، میگه آقا اینا همه بعضا مباحثی که مطرح میشه مبنی بر فیزیک قدیم، درستان اینا حالا منسوخ شد. خیلی چیزاش منسوخ نشده، ما فکر میکنیم منسوخ شده، اونم یه بحثی هست. حتی بعضی آقایون منجمین قائل هستن که کی گفته که زمین دور خورشید میچرخه. الان دوباره بحثی که آیا زمین دور خورشید میچرخه یا نمیچرخه، به همون هیئت بطلیموسی هست. خیلی بحثای معارضی که مثلا فکر میکنیم الان جز بدیهیات هست، بازم جای کار دارد. یعنی فیزیک جدید و فیزیک قدیم رو نمیتونیم ناسخ منسوخ هم دیگه بگیریم، همین هم جای بحث داره. و اینا هم اگر ما بحث میکنیم به عنوان اصول موضوعه در فلسفه هست. میگه ما حالا توی فیزیک جدید این حرف رو زدن که دوتا سطح اگر هم دیگه قطع میکنن اینها متمدش هستن، لذا ما اینجا نتیجهش میشه که خط در عالم خارج نه. حالا یک روز اگه اثبات بکنن که نه این متمدش نیست، میگیم خط در عالم خارج موجود هست. به عنوان اصول موضوعی فلسفی این نتایج ما استنتاج میکنه. خب بحث بعدی، آقا خوب دقت بکنیم، در مورد وجود هر کدوم از این انواع کم بحث کردیم. حالا در مورد خود کم بحث میکنیم که کم منفصل که عدد باشد، این مراتب عدد انواع گوناگون هستند یا اصناف گوناگون هستند، یا اینکه مثلا حجم، ما چند جور حجم داریم، چند جور سطح داریم، چند جور خط داریم، آیا اینها انواع متباین هستند یا اینکه نه نوعشون یکیه ولی کن اصناف متفاوت هستند. در خصوص عدد آقایون میگن که عدد، سلسله اعداد، انواع متباین از یک دیگر هستند. یعنی عدد 3 غیر از عدد 4 هست در نوع، انواعشون متباین است. چرا؟ برای اینکه خواص هر کدوم از اینها با یکدیگر فرق میکنند. وقتی که خواصشون فرق میکنند اینها ماهیاتی منحاز از یکدیگر هستند و ماهیت نوعی هر کدوم از اینها با دیگری فرق میکنند. بنابراین عدد 2 نوعون و عدد 3 نوعون آخر. زمان، مثلا ما یک زمان داریم 3 ثانیه، 4 ثانیه، 1 ساعت الی آخر، آیا اینها اصناف مختلف زمان هستن یا انواع مختلف زمان؟ آقایون اینجا میگن زمان جز اصناف مختلف هست، نوعشون یکیه ولیکن اینها صنف‌های مختلف زمان هستند. چرا؟ برای اینکه در زمان ما یک عاد مشترک داریم، یک عاد مشترک. اون عاد مشترک در زمان چیه؟ مثلا ثانیه رو در نظر بگیریم، یا اقل از ثانیه که از ثانیه کمتر هم حالا فرض میشه. این وقتی عاد مشترک شد همه این زمان رو میتونه چیکار بکنه؟ شمارش بکنه. چون عاد مشترک دارد پس اینها انواع مختلف نیستن بلکه اصناف مختلف هستن. آفر. خب تو عدد هم همین حرف رو بزنیم، توی عدد هم یک عاد مشترک داره به نام واحد، واحد همه این اعداد رو شمارش میکنن، لذا بگیم اونا هم اصناف مختلف هستن. تمام لم برهان در این هست، چون در عدد اینها خواصشون از یکدیگر فرق میکند، میشوند انواع متباین. لذا روی عادیت خیلی نمیشه بحث کرد. حالا توی زمان دوباره بحث هست که زمان آیا خواص متفاوت از یکدیگر دارن؟ مثلا یک ساعت با نیم ساعت آیا خواص متفاوت در خود نفس زمان، در نه در متعلق زمان ها؟ مثلا من نیم ساعت بحث بکنم فرق میکنه تا یک ساعت بحث بکنم. چرا؟ برای اینکه در متعلق زمان تفاوت هست، ولی در خود زمان آیا خواص متفاوت موجود هست تا بگیم اینها انواع متباینه هستن یا نیستن؟ این جای بحث. خب اینم از بحث زمان که زمان رو میگن نوع واحد هست ولی کن اصناف او گوناگون میباشد. در خصوص حجم، ما احجام متفاوت داریم، یک حجم یک متر مکعب، یک حجم دو متر مکعب الاخر، نه اون چیزی که حضرت علامه مثال میزنه. حجم مانند کره، مخروط و مکعب مثال میزنه، این خلطه، خلطه بین چی؟ کم و کیفیات مختص به کم. ما بعدا در مورد کیفیات که بحث میکنیم یک کیفیت مختص به کم میباشد که یکی از کیفیات مختص به کم شکل میباشد و یکم زاویه که شکل و اینها در کیف مختص به کم بحث میشود، مانند این کروی باشد، مخروط باشد، مکعب باشد. ما نمیتونیم تو حجم بگیم آقا این حجمشون مکعب است و مثلا مخروط هست با هم فرق میکنن. خلط بین چی شده؟ کم و کیف مختص به کم. بخوایم حجم رو بحث بکنیم بگیم آقا این 1 متر مکعب است، اون 2 متر مکعب است، اون 3 متر مکعب است. آیا این اختلاف در این حجم اینها انواع متباینه هستن یا اصناف متباینه؟ بازم اینجا اینها میگن جز انواع متباینه هستن. چرا؟ برای اینکه خواص هر کدوم از اینها کنده فرق میکند، ولی که حضرت علامه میگه چون اینها عاد مشترک ندارند، چون عاد مشترک ندارند لذا اینها انواع متباینه هستن. در سطح هم همینجور سطح‌های متفاوت داریم. این سطح‌های متفاوت انواع متباین هستن یا اصناف متباین؟ میگن بازم انواع متباین هستن. و یا اینکه در خط هم یه خط مستقیم داریم، یه خط به شما هستن، البته اینم دوباره خلط. این انحنا و استقامت کیفیات مختص به کم است. کیفی که عارض بر کم می شود اینها جز مباحث کم نمی شود. اگر بخوایم خط رو بحث بکنیم میگیم آقا یک خط 1 متری داریم، یک خط 10 متری داریم. آیا اینها اصناف گوناگون هستن یا انواع گوناگون؟ آقایون میگن انواع گوناگون، حضرت علامه میگه انواع گوناگون هستن. آقا چرا اصلا این مباحث رو مطرح کردن که بیان بگیم اینها انواع گوناگون هستن، اونها اصناف گوناگون هستن؟ برای اینکه شیخ اشراق اولین بحث رو که مطرح کرد، ما تمایز اشیا رو در حکمت مشو به 3 چیز می‌دانیم. یا اینکه اینها به تمام ذات از هم متباین هستند که کثرت اجناسی پیدا می‌شود، این مباحث قبلا گفتیم، یا به بعض ذات هست یعنی در فصل از هم تمایز پیدا می‌کنند که کثرت انواعی پیدا می‌شود، یا اینکه به واسطه خارج از ذات هست که کثرت افرادی پیدا می‌شود. شیخ اشراق اومد یک چیز دیگه هم اضافه کرد و اونم تشکیک بود. به شدت و ضعف گاهن دو شیء از هم تمایز پیدا میکنن، نه تمام ذات، نه بعض ذات، نه خارج از ذات، به شدت و ضعف. یکی از مثالهایی زد عدده، مثلا عدد 2 و عدد 3 اگر از هم تمایز پیدا میکنن نه به تمام ذات، نه به بعض ذات و نه به خارج از ذات هست، بلکه به شدت و ضعف. عدد که شدت پیدا بکند میشه 3، همین عدد که ضعف پیدا بکند میشود 2. لذا بحث تشکیک در ماهیت را مطرح کرد. آقایون تشکیک در ماهیت در مشاء نمیپذیرند. در حکمت متعالی هم 2 قول هست، حالا بعدا بحث میکنیم، که صدرا بعضی جاها تشکیک در ماهیت را میپذیرد و بعضی جاها تشکیک در ماهیت را نمیپذیرد. کاری نداریم فعلا به اون بحث، بلکه وقتی حکمت مشا با این روبرو شد که شیخ اشراق میاد تشکیک در ماهیت مطرح میکنه، گاهن میشود در کم منفصل که عدد باشد اینها به واسطه شدت و ضعف از هم جدا بشوند، اینها مجبور شدن اینها رو توجیه بکنن، بگن آقا اینها به واسطه شدت و ضعف از هم جدا نشدن. اگر 2 تا عدد از هم جدا میشوند به خاطر این که اینها در بعض و ذات از هم امتیاز دارن که فضل بشود، لذا اینها کثرت انواعی پیدا میکنند. یا اینکه مثلا در چی در خدمت شما عرض بشه که کم متصل غیر قار که بشود حجم و سطح و خط، حکمت مشا قائل هست که اینها کثرت افرادی دارن، یعنی به خارج از ذات از هم تباین پیدا میکنن، به خلاف حضرت علامه طباطبایی که میگه خط و سطح و حجم اینها انواع متباین هستند، ولی چند حکمت مشروع میگه اینها چی هستند؟ افراد متباینن، یعنی نوعشون یکی هست. این فرق هست که بین حکمت مشروع و حضرت علامه طباطبایی. ما یحصل بعد چون شیخ اشراق گفت گاهن 2 تا شی به شدت و ضعف با هم تخالف پیدا میکنن، اینها مجبور شدن حکمت مشا بگه آقا ما شدت ضعف رو در ماهیت نمیپذیریم، لذا این شدت ضعف رو عود میدیم به اون تمایزهای سگانه، یا به بعث ذات یا به تمام ذات یا به خارج از ذات، و ما خارج از اینها چیزی به نام تمایز نداریم، چیزی به نام شدت و ضعف نداریم. حالا مباحثی رو خدمتون بخونم اینجا. البته شیخ اشراق در تلویحات صفحه 12 این مبحث رو اشاره می کنند که تشکیک در ماهیت کم و کیف و جوهر راه دارد و نباید محاورات عرفی را با مباحث فلسفی خلط کرد. مثلا ما توی محاورات عرفی نمیتونیم بگیم که عدد 3 عدد تر از عدد 2 هست، در عددیت شدت دارد. محاورات عرفی اینو استعمال نمی کنن. ولی شیخ اشراق میگه آقا محاورات عرفی رو با بحثای فلسفی خلط نکن. توی فلسفه اتفاقا دقت بکنی میبینی 3 شدت عددش از 2 بیشتر است، لذا شدت و ضعف رو در ماهیت عدد بحث میکنه. این حرف بلندی هست اون که محاورات عرفی رو، مثلا ما میگیم این سفیدی هست، اون سفیدی تره، تو سفیدی بحث میکنیم، میگن نه توی سفید که بحث نیست، تشکیکه. قبلا هم گفتیم در عرضی تشکیک هست، بگیم این سفید این سفید تره، ولیکن توی ماهیت که این سفیدی باشد اون سفیدی تر. شیخ اشراق میگه آقا محاورات عرفی رو با مباحث فلسفی خلط نکن. چه بسا به شما اصلا ذهن ساذج عرف بگه آقا این شدت و ضعف ندارد، ولیکن به دقت فلسفی نگاه کنیم ما شدت و ضعف در این میبینیم. و حتی صدرای شیرازی قائل به تشکیک در ماهیت هست. این پرج و تشکیک ماهیت شما رسیدین استیحاش نکنین، آقا تشکیک در ماهیت محال هست. چرا؟ برای اینکه در قول حالا میانی حکمت متعالیه فصل سنخش از وجوده، چنانچه وجود درش تشکیک هست در فصل نیز میتواند تشکیک باشه، لذا ماهیت هم میتواند مشکک باشه. این انسان باشد اون انسان تر، در فصلشون با هم تشکیک داشته باشن، و فصل یک امر ماهوی نیست بلکه یک امر وجودی است. بله در قول نهایی نهایی صدرا که کسی به اون نرسیده که اصلا ماهیت رو در عالم خارج موجود نمیداند، اونجا اصلا تشکیک به ماهیت سالبه به انتفاع موضوعه، نه سالبه به انتفاع محمول. اینا رو دقت بکنین، جایی فکر نکنم اینجوری بهتون اشاره بکنم. پس قول نهایی صدرا تشکیک به ماهیت را سالبه به انتفاع موضوع میداند، در قول میانی تشکیک در ماهیت را میپذیرد. چرا؟ برای اینکه فصل از سنخ وجود میداند، بلکه در قول ابتدایی میگین تشکیک در ماهیت محال. چرا؟ برای اینکه فصل رو سنخش رو سنخ ماهیت میدانیم، ولی که اگه سنخش وجود بشود اشکال ندارد. صدرا تشکیک در ماهیت رو میپذیرد. چرا؟ برای اینکه فصل از سنخ وجود میداند. اسفار جلد اول صفحه فصل پنجم و همچنین اسفار جلد اول صفحه 427 ایشون قائل به تشکیک در ماهیت میشه، ولی که یک جا در همون اسفار جلد اول صفحه 37 قائل به تشکیک در ماهیت نمی شود، و اینها تبعات دارد. از جمله مسل افلاطونی، ارباب انواع، اون عقول ارضیه رو اگر بعدش بخوایم برسیم، اگر ما تشکیک در ماهیت را بپذیریم می توانیم مسل افلاطونی را بپذیریم، اگر تشکیک در ماهیت را نپذیریم مسل افلاطونی اثبات نمی شود، تبعاتی دارد. انشاءالله بعدا اشاره خواهیم کرد. و اما تطبیق امروز هیچ نخوند. خب بحثای البته بحثای مهمی بود. الکم المنفصل و هو العدد موجود فی الخارج بالضروره. بالاش می نویسین چی می نویسین؟ چطور وجودی در عالم خارج دارد؟ به نحو معقول ثانیه فلسفی، فلسفیش هم بنویسین. والکم المتصل غیر القار و هو الزمان سیأتی اثبات وجوده فی مباحث القوة والفعل. زمانم در عالم خارج موجود هست، وجود زمان یک امر انتزاعی است، نه یک امر اعتباری محض که بشود معقول ثانیه منطقی که عروض اتصافش در عالم ذهن باشد. لذا زمان هم میشود معقول ثانیه فلسفی، گرچه ما اونو در معقولات عشق بحث میکنیم. خب به همین منات حرکت هم بیاییم در چی؟ معقولات عشق بحث بکنیم. لذا اینقدر استیحاش نکنین حرفای شیخ اشراقو، همین اشکالاتی که شما کردیم به خودتونم وارد هست. و عمل کم المتصل الغیر و عمل کم المتصل القار فل جسم و تعلیمی و ست موجودان فل خارج به نحو معقول اولا، یا معقول ثانی به نحو معقول اولا که وجود فی نفسه لغیره دارن. البته اگر تنزیل از این مطلب پیدا بکنیم که اعراض شون جوهر نباشن، لأن هناک، چرا چه دلیلی داریم که در عالم خارج موجود هستن؟ لأن هناک اجسام طبیعیه، برای اینکه در عالم خارج اجسام طبیعی داریم، منفصلا بعضها عن بعض، که اینها از هم انفصال دارن، یعنی تناهی دارن. این به شما عرض کنم میز از من منفصل هست، چرا؟ برای اینکه هر کدوم از حجم ما تناهی داره. متعینتن متناهیه، این اجسام طبیعی متعین و متناهی می باشن. و لازم تعینها الجسم تعلیمی، و لازم تعین این اجسام طبیعی جسم تعلیمی هست. این لازم مصطلح هم نیست، دقت بکنین، یعنی از باب علت و معلول باشد، بلکه این لازم غیر مصطلح معنای عدم الانفکاک می باشد، دقت بکنین. و لازمها و لازم تناهی ها از صد، و لازم تناهی چی؟ زمین رو به چی میزنیم؟ جسم تعلیمی صد میشه. و اما الخط فهو و موجود فی الخارج ان ثبتت اجسام لها سطوح متقاطع. میتونیم بگیم خطم در عالم خارج موجود هست اگر اجسامی که سطوح متقاطعه داشته باشن، کل مکعب و المخروط و الهرم و نهوه و نهوه ها، که اینها اگر سطوح متقاطع باشن و یک امر متموج نباشد، ما میتونیم بگیم خط در عالم خارج موجود هست. اینکه تقاطع اینها میگن اصلا اینها دو تا صد همدیگه رو قطع نمی کنن، یعنی وقتی زیر میکروسکوپ که نگاه میکنیم دو تا صد همیشه اینها متخللن، هرگز همدیگه رو قطع نمی کنن. تا چی پیش بیاد؟ تا خط به وجود بیاد. ولی که اگر قطع بکنن خط به وجود بیاد. ولی که اگر قطع بکنیم بالاخره اینها یه جای همدیگه رو قطع میکنن، یعنی اون مولکول ها بالاخره با هم چی؟ برخورد میکنن دیگه. حالا میگن این چی؟ میگیم بین مولکول ها فاصله هست دیگه. خب بریم رو همون مولکول بحث بکنیم که مولکول اون سطح نهاییشو دیگه میگن چی؟ میگیم خط دیگه. رو مولکول بحث بکنیم، چون ما جسمو که همین جسم ظاهری نمیدانیم، ببریم رو همون اجسام زیمقراطیس، اجسام ذریه، آیا برای اونها خط هست یا نیست؟ لذا اینها توی فیزیک جدید باید بحث بشه. ثم ان كل مرتبه من مراتب العدد غیر متناهیه نوع خاص منه مباین لسائرها. مراتب عدد غیر متناهی انواع خاصی هستند که مباین هست از سائر خودشون، به خلاف شیخ اشراق که آقا تمایز اینها رو به فصل نمیداند. بلند بگین تمایزشون به چی میدونه؟ به شدت و ضعف. لذا تشکیک در ماهیت مطرح میکنه. اینها وقتی این حرفا رو شنیدن اومدن توجیه کردن، گفتن آقا ما شدت و ضعف در ماهیت نداریم، این عودتش به همون چی هست؟ تمایزش به فصله. لذا گفتن اینها کثرت انواعی پیدا میکنن. این عبارت هم خدمتون بگم، اعداد انواع گوناگونند و خطوط اصناف گوناگون در حکمت مشاء، گرچه حضرت علامه خطوط هم جز انواع گوناگون میدونند، زیرا تشکیک در کیفیات این یک و کمیات منفصل که اعداد بشود به فصل عود می کند، حکمت مشاء میگه، و تشکیک در کمیات متصل که همون حجم و سطح و قطع بشود به عرضی عود میکنن، لذا کثرت افرادی پیدا میکنن. الهیات شفا صفحه 119. ولی کن حضرت علامه اینجا چیکار کرده؟ خط و سطح و حجم را کثرت انواعی میداند، یعنی تمایزشون به فتح میداند. توی حکمت مشان تمایزشون به عرضی میداند، اما شیخ اشراق میگه آقا تمایزشون به شدت و ضعف. و زمان بله لاختصاصها به خواص عددیت لا تتعداه الى غیرها. چرا اینا کثرت انواعی دارن و در فصل تمایز پیدا میکنن؟ برای اینکه خواص هر کدوم از اینها تعدی به دیگری پیدا نمیکنه. گرچه عابد مشترک دارن، کنارش بنویسیم، گرچه عدد عابد مشترک و نام واحد دارن. و زمان نوع واحد، ولیکن حضرت علامه زمان را تنها نوع واحد میدانند. گرچه در اون حکمت مشهور گفتیم اون کم متصلم چه قارش چه غیر قار هر دوتا رو چه میدونه؟ نوع واحد میداند، کثرت رو در کثرت افرادی مطرح میکنه. و ان کان معروضه انواع الحركات الجوهريه والارضيه لما ان بين افراده عبدا مشتركان. گرچه معروض این زمان که حرکت باشد مختلف است، یا حرکت در جوهر یا حرکت در عرضه، معروض زمان که حرکت باشد مختلف است، ولیکن این زمان کثرت انواعی با هم ندارند. چرا؟ لما ان بین افرادها عادن مشترکن، چون عاد مشترک دارد به نام ثانیه، حال یا اقل از ثانیه، این بهش میگیم چی؟ کثرت افرادی دارد. خب همین بحثو اگر این مناط باشد، این دلیل باشد، خب این بحثو در چی میاری؟ تو بحث عدد هم میاری. ولی اجسام و تعلیمیه التي لا عاد مشترکن، اجسام تعلیمی که حج باشد چون عاد مشترک ندانند، بینها کلکرته و المخلوطه و المخروطه و المکعب و نحوه ها انواع اون متباینه. خب اول چی گفت که عاد مشترک ندارن؟ که شما اومدین متاسفانه بحث کرو و مخروط و مکعب رو مطرح کردیم، یعنی خلط حضرت علامه طباطبایی رو چی بود؟ چون گفت ما کره و مخروط و مکعب داریم، عاد مشترک نداریم، در صورتی اینها از انواع کم نیستن، از انواع کیف مختص به کم میباشن. شکل کیف است که عارض بر کم میشود. شما اگر بخواید حجم مطرح بکنید، میگه آقا یک متر مکعب و دو متر مکعب، آیا عاد مشترک دارد یا نداره؟ عاد مشترک چیه؟ متر مکعب. لذا همون حرف چی میشه؟ مشاع میشه، که کثرتشون افرادی میدانند نه کثرت انواع. البته حرف اونم دقیق نیست، قول ما قول شیخ اشراقه، اینا در شدت و ضعف با هم فرق میکنن، اعداد در شدت و ضعف با هم فرق میکنن، و تشکیل در ماهیت هم اگر ما اون فصل رو از سنف وجود بدانیم میپذیریم، گرچه در قول نهایی ما اصلا تشکیل در ماهیت از باب سالب به انتفاع موضوع قبول نداریم. اصلا ماهیتی در عالم خارج نیست که بگیم تشکیکی از یا نیست، ولی اگه ماهیتو به تبع وجود در عالم خارج موجود بدانیم، ما تشکیکی در ماهیت را میپذیریم، گرچه آقایون نمیپذیرن. چرا؟ برای اینکه فصل از سنخ وجود است. و کز سطوح التي لا عاد مشترکن بینها کز سطح المستوی و اقسام سطوح المحدبه و المقعره. سطوح هم انواع متباین هستن. چرا؟ برای اینکه عاد مشترک ندارن. چرا عاد مشترک ندارن؟ برای اینکه بین سطح مستوی و سطح محدب و مقعر عاد مشترک نیست. دوباره خلط بین کم و کیف مختص به کم. اگر میخوان شما مثال بزنیم، باید بگین آقا سطح یک متر مربع با سطح یک متر دو متر مربع، اونجا مکعب باید بگین، اون اگه من مربع گفتم اشتباه توی بحث حجم. و کذل خطوط التي لا عاد مشترکا بینها ان کانت موجودتن. چرا میگه ان کانت موجودتن؟ بنابر فیزیک جدید اگر بگیم این دو تا سطح همدیگه رو قطع میکنن، بگیم خط در عالم خارج موجود است. کخط کل خط المستقیم و انواع الاقواس، بازم خلط بین کم و کیف مختص به کم، انحناء و استقامت بعدن میرسیم که اینها کیف مختص به کم هستن. آقا خط یک متر با خط یک سانتی متر اینها کثرت انواعی دارن یا کثرت افرادی؟ میگیم کثرت افرادی دارن. چرا؟ برای اینکه عاد مشترک دارن. همون میلیمتر و سانتی متر میشود عاد مشترک برای این خط. خب و اما یک بحث دیگه که خیلی حضرت علامه متاسفانه ان شاء الله اینا رو مماشاتن للقوم گفته. حالا بعضی اومدن توجیه کردن میگه اینا رو مماشاتن للقوم مشاء گفته، در صورت مشاء می حرفا رو نزد. و اما الاجسام و سطوع و الخطوط و غیر غیر المنتظمه فلیست به انواع. آقا خط غیر منتظم این سینوس کوسینوس بکشین یا یه شکلی بکشین که به شما اصلا اصلا مثلا چی باشه، مثلا زوزنخه رو در نظر بگیریم، یه شکل غیر منتظم هست. میگه اینا ها اصلا یک نوع واحد نیستن، بلکه مرکب از انواع گوناگون هستن. یعنی زوزنخه رو که شما در نظر بگیرین یک مربع هست، دوتا مثلث. اصلا نمیتونیم بگیم اینها نوع واحد هستن که حالا بحث بکنیم اینها کثرت انواعی دارن یا کثرت افرادی دارن. در صورتی شما در نظر بگیرین هر شکلی رو هم که غیر منتظم بکشیم این یک نوع واحد هست، یک امر بسیطه. اگر این بحث رو بخوام مطرح بکنین حتی مربع هم نوع واحد نیست. چرا؟ برای اینکه اونم مرکب از دو تا مثلث یا مرکب از چهار تا مثلث در نظر بگیریم. اینو نمیشه ملتزم شد. حضرت علامه میگه چون اجسام، این اجسام اجسام تعلیمی هست یعنی حجم و سطح و خطوط غیر منتظه، اصلا اینها انواع نیستن، نوع واحد ندارن، بل مرکبتون من انواع شتا، اینها انواع گوناگونی هستن که با هم مخلوط شدن. لذا اصلا بحث نمی کنیم که کثرتشون به انواع هست یا کثرتشون به افراد هست. و صلی الله علی محمد و آله.